فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
وای چه عالی، چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ، بشنوید برنامه بوتیقا رو.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی
از این کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. این برنامه به بررسی مکاتب ادبی می‌پردازه. در این برنامه هم مثل همیشه همراه هستم با جناب امین خرمی عزیز، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی. مهمان تلفنی هم داریم که تا لحظاتی بعد با ایشون گفتگو میکنیم، جناب آقای دکتر غلامرضا امامی، مترجم و منتقد ادبی. در این برنامه همونطور که مستحضر هستید راجع به یکی دیگه از نویسندگان شاخص اگزیستانسیالیسم، ژان پل سارتر، با شما صحبت میکنیم. ژان پل سارتر یکی از مهمترین فیلسوفان اگزیستانسیالیسم محسوب می شود و با کتابهای خود تأثیر بزرگی بر روشنفکران دیگر گذاشته است. زندگی و آثار ژان پل سارتر پر از حرفهای گفتنی است. او 7 سال پیش از آنکه بمیرد بینایی خود را به طور کامل از دست می دهد. در واقع سارتر با از دست دادن بیناییش توان نویسندگیش از بین می رود. آن هم درست زمانی که به اوج رسیده است. او در این باره می گوید: توان نویسندگی من کاملا از بین رفته است. تنها هدف زندگیم نوشتن بود. به این معنا همه ی دلیل بودن من از بین رفته است. در واقع من بودم و دیگر نیستم. برای نویسندهی که تمام زندگیش در نوشتن خلاصه می شود، هیچ مرگی دردناکتر از آن نیست که دیگر نتواند بنویسد. سارت تنها ابزاری که داشت گفتار بود. خود سارت در این باره می گوید: وقتی می‌خواهیم چیزی را بگوییم باید ساده بیان کنیم و تمام. اما برای من شیوه نوشتن که هرگز سادگی را رد نمی‌کند، قبل از هر چیز شیوه است برای گفتن همزمان 3 یا 4 معنی. در وهله اول نوشتار یک جمله ساده است با یک معنی ساده، اما همزمان چند معنی مختلف در عمق آن چیده شده است. امین خرمی عزیز، سلام و درود، خیلی خوش اومدی به استودیو بوتیقا.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. احسان همتی نازنین، عزیزان جان شنونده، عرض درود و سلام و احترام دارم. بار دیگر بسیار بسیار خوشحالم که این سعادت نصیب من شد تا با نشان روشن کتاب خدمت شما و دوستان عزیز شنونده باشم.
ممنونم. مقدمه کوتاهی رو امین جان از زبان شما میشنویم. ژان پل سارتر، بفرمایید.
قطعا وقتی مهمان عالی مقامی چون جناب دکتر امامی با ما همراه هستن، هر آنچه که من بگویم زیره به کرمان بردر است. صرفا به این جمله بسنده می کنم که یکی از نویسندگان بسیار بسیار شناخته شده در کشور ما ژان پل سارتر، چه در قالب مباحث فلسفی، چه در حوزه ادبیات داستانی و چه در حوزه ادبیات ژورنالیستی، در هر سه محور آثار مختلف و متعددی از او منتشر شده و می توانم به ظرف قاطع بگویم که قطعا در میان شنوندگان ما حتما یکی از آثار قلمی شده به روایت ژان پل سارتر رو ما میتوانیم مورد رصد قرار بدیم. پیش از این هم در برنامه بوتیقا اشاره شد که یکی از اصلی ترین رساله های فلسفی اگزیستانسیالیسم یا مکتب اصالت وجود بشر در قالب روایت ادبی در کتاب ادبیات چیست سارتر برای همه مخاطبان این فلسفه و این مکتب ادبی قلمی شد.
بله، بیش از این مهمانمون رو معطل نمیذاریم. جناب آقای دکتر غلامرضا امامی همراه شما هستیم. سلام و درود، خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
سلام به شما گویندگان عزیز این رادیو و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ.
ممنونم.
بسیار سپاسگزارم. من هم عرض درود و احترام دارم به استاد خودم جناب دکتر امامی بزرگوار. بنا داریم در این برنامه با محوریت ادبیات اگزیستانسیالیسم و ژان پل سارتر با دوستان عزیز همراه بشیم. هر چند وقتی درباره این حوزه صحبت می‌کنیم، آنچنان که پیش از این نیز من در کلاس‌های جناب دکتر امامی فراوان این مسئله رو شنیدم، برای اینکه بحث برای تمام نازنین شنوندگان عمومی‌تر و قابل یا لذت درک اون فراوان تر بشه، ما ناگزیریم که به نویسندگان دیگری هم اشاره بکنیم و از مبحث فلسفه اگزیستانس فاصله بگیریم و وارد جهان ادبیات داستانی بشیم. با این محور آغازیم. بحث شما رو داشته باشیم جناب دکتر، در خدمتتون هم بفرمایید.
عرض کنم که ژان پل سارتر یکی از نمادهای ادبی جریان اگزیستانسیالیسم یا هستی‌گرایی هستش، که همون گونه که شما و شنوندگان فریخته شما میدونن، این مکتب از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 گسترش پیدا
بله،
کرد.
بله.
و موضوعش اندیشیدن به انسان هستش. دو چهره بزرگ ادبی که هر دو فرانسوی هستن به این مکتب تعلق دارن که شاخصشون آقای ژان پل سارتر و آقای آلبر کامو. سارتر جمله عجیبی داره: به خلاف اون تصوری که در میان برخی از خوانندگان فارسی زبان رایج شده که اگزیستانسیالیسم یعنی کوچی، یعنی بیهودگی، سارتر میگفت ما محکوم هستیم، یعنی ما محکوم هستیم به آزادی.
بله.
محکوم هستیم که انتخاب کنیم و ما به زندگی معنا میدیم و خود بشر باید معنا و هدف زندگیش رو بسازه. زندگی یه هدف نیست. در حقیقت وجود انسان مقدم بر ماهیتشه. بسیاری از کسانی که به اگزیستانسیالیسم باور دارن آدم هایی بودن مسیحی. از شگفتی های روزگار این هستش که هر دو نویسنده فرانسوی متعلق به جریان اگزیستانسیالیسم هر دو برندگان جایزه نوبل شدن.
بله بله.
هرچند که سارتر جایزه نوبل رو رد کرد و امتناع کرد از گرفتن جایزه نوبل، اما کامو که از اون جوانتر بود، میدونی سارت در 1905 زاده شد و کامو در 1913.
درسته.
جمله زیبایی کامو در خطابه جایزه نوبل گفت و گفت نویسنده متعهد است به حقیقت و به آزادی. در زندگی سارت اون جنبه های انسانیش رو که من بررسی میکردم اینه که مادر او دختر عموی آلبرت شوایزر بودش. نسل من آلبرت شوایزر رو خوب میشناسه، اما من متاسفم که نسل فعلی از زندگی این فیلسوف، این اندیشمند، پزشک بزرگ ناآگاهه. آلبرت شوایزر 40 سال در جنگل‌های آفریقا به مداوای جذامیان می‌پرداخت و در گابون درگذشت.
بله.
بسیاری از روشنفکران فرانسه اعتراض کردند که شما بیا در همین مکتب اگزیستالیسم و نمایشنامه نویس بزرگی هستی، موسیقیدان بزرگی هستی، بیا در پاریس. اما او زندگی رو در میان جذامیان آفریقا گذراند و از این نظر میتونیم تأثیر انسانی رو در کارهای سارت بسنجیم.
خب جناب امامی، اگر که اجازه بدید، با توجه به ارجاعی هم که به این پزشک بزرگ و تأثیر اون در حقیقت بر روی سارت داشتید، یک نقطه بگذاریم، رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت قطعا فرمایش شما رو تام و تمام گوش خواهیم کرد. احسان جان در خدمت هستم.
بله، ممنونم از هر دو بزرگوار. برمیگردیم و باز هم ادامه گفتگو شما رو میشنویم. سارت به عنوان یک نویسنده بزرگ به خوبی می‌داند کلمات چه اهمیتی دارند. به همین دلیل کتابی درباره زندگی نامه خود می‌نویسد و نامش را کتاب کلمات می‌گذارد. از نظر او کلمات تفکر و احساس یک نویسنده را ماندگار می‌کند و رخدادهای یک دوره را به جهان نشان می‌دهد. او در این باره می‌گوید: از خلال داستان زندگی‌ام قصد دارم داستان زمانه خود را به ثبت برسانم. از نظر سارت نویسنده باید در هر نوشته خود معانی مختلفی قرار دهد. هنر نویسنده در این است که بر کلمات نوری بیافکند تا در هر سطر معانی مختلفی از آن برداشت شود. سال 1964 جایزه نوبل ادبیات به سارت تعلق می گیرد، اما او این جایزه را قبول نمی کند و در این باره می گوید: من همیشه مخالف افتخارات رسمی بودم. نویسنده نباید به خود اجازه دهد که تبدیل به یک نهاد شود. این عقیده بر پایه فهم من از وظیفه نویسنده استوار است. نویسنده‌ای که جناح اجتماعی و ادبی برای خود انتخاب می‌کند، باید فقط در حوزه تخصصی خود که کلمات است به این مسائل بپردازد. همچنان با برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. امین خرمی عزیز، ادامه گفتگو شما و دکتر امامی رو میشن.
من مجدداً از جناب دکتر امامی تقدیر و تشکر میکنم. بپردازی جناب دکتر به شوارتزر و البته بحثی که درباره تأثیری که بر سارت داشت و مبحثی که آغاز کردیم، یعنی جایگاه ادبیات اگزیستانسیالیست و ژان پل سارت، در خدمتتونم.
بله، همونطور که عرض کردم، باید انسان خودش معنا و هدف زندگیش رو بسازه.
بله بله.
انتخاب باید بکنه در این فلسفه. همون شعر حافظ بیادمون میاد که آسمان بار امانت نتوانست کشی، قرعه فال به نام من بیچاره زدن. یا همون که در کتاب آسمانی ما اومده: لیس الانسان الا ما سعا. خود انسان باید سرنوشتش رو بسازه.
بله.
در این نظر سارت بجد کوشید و زندگی خودش رو آینه‌وار مقابل همدیگان قرار داد. نخستین کتابی که من خوندم از سارت کلمات بود، یعنی زندگی نامی خود نوشت آقای سعد. بعد ایشون به مباحث فلسفی پرداخت در ادبیات. این جمله بسیار زیبایی سعد گفت که من برای جویندگان فلسفه بازگو میکنم. سعد گفت فلسفه فهمیدن است نه حفظ کردن، و بنای نوعی ایشون در ادبیات افکن با کتاب ادبیاتیست که خوشبختانه این کتاب به پارسی ترجمه شد. و در این کتاب بنیانی نو برای ادبیات افکن و به مسئولیت هنرمند و ادیب پرداخت که نمیتونه یک نویسنده شانهای خودشو بالا بندازه درباره مسائلی که در روزگارش میگذره. از این نوع شما میبینید که یک زندگی شگفتی سارت داشت.
بله بله.
نخستین بار که در دنیا درخشید با رمان تهوع بودش، و بعد با مجموعه داستان آش به نام دیوار.
دقیقا.
و کتاب دیگری که از سارت به زیبایی ترجمه زنده یاد جلال آل احمد هستش، دستای آلوده هست. اما برای من بسیار جالب مواضع سیاسی که او در زندگیش گرفت به خلاف آلبرت کامو.
بله.
سارت کتاب نوشت جنگ شکر در کوبا که نسل ما بیاد دارند این کتاب رو، و دفاع کرد از استقلال کوبا، دوستی عمیقی هم با چگوارا برقرار کردش. در زندگی ژان پل سارت اون چه که حائز اهمیت هستش، یک ادیب بود، یک فیلسوف بود، یک داستان نویس بود و یک فعال سیاسی بود. هنوز یادم هستش که عکسای از اون دیده بودم که در خیابانهای پاریس روزنامه چاپ میکرد در دفاع از نبرد الجزایر، استقلال الجزایر. اون که مهم برای ما از زندگی سارت و کاری که او انجام داد این هستش که همونطور که عرض کردیم
فرمودید،
ما به زندگی ماهیت یا معنا میدیم.
بله بله.
زندگی نیست که برای ما انتخاب میکنه راهی رو، و او راه بزرگی رو ایجاد کرد، ابداع کرد در ادبیات، و همچنان اثرش در میان ادیبان اروپا و آمریکا، حتی کشورهای بلوک شرق هویداست.
بسیارم عالی و سپاسگزارم. نکته‌ای که جناب امامی بهش اشاره کرد شاید کمتر ما در برنامه بوتیقا توانستیم با این ساحت ورود بکنیم، و اون هم ارجاع به مترجمان بزرگی هستش که در معرفی یکان یکان فیلسوفان، اندیشمندان و نویسندگان بزرگی که ما در همین برنامه به واسطه مکاتب ادبی با آنها پرداختیم مورد توجه قرار گرفت، از زنده یاد جلال آل احمد گرفته تا عزیزان دیگری که شاید نام هر کدوم از اونها میتونه فصل مهمی از جریان معرفی دانش ادبیات و فلسفه غرب رو برای کشور خودمون برمقام بیاره. زنده یاد ابوالحسن نجفی و اسامی فراوانی که میتوانیم نام ببریم، ارجاع بسیار درستی بود و این نشان دهنده دانش، ذکاوت و البته ادای دینی است که همواره ما نیز از جناب دکتر امامی آموختیم و از ایشون سپاسگزاریم. احسان جان در خدمت.
بله، ممنون و سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. تا لحظاتی بعد دوباره همراه شما میشیم با بخش پایانی برنامه امروز. اگزیستانسیالیسم یک مکتب فلسفی است. در این مکتب آزادی و مسئولیت اهمیت زیادی دارد. بر طبق آن نباید هیچ هدفی آزادی را از انسان بگیرد و برای زندگیش یک جهت مشخص کند. آثار اولیه سارتر مانند آثار آلبر کامو بر موضوع اگزیستانسیالیسم تمرکز دارد، طوری که او با نظریه خود در این مورد میتواند به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم شناخته شود. سارتر مدت 9 ماه به عنوان یک اسیر جنگی در زندانهای آلمان به سر می‌برد. بعد از آن دیدگاهش درباره مفهوم آزادی و اختیار تغییر می‌کند و به تحقیق درباره این موضوع می‌پردازد. نتیجه آن کتابی می‌شود تحت عنوان هستی و نیستی که در آن با یک زبان ساده از هستی شناسی صحبت می‌کند. سارتر عقیده دارد که آدم دائما در رنج زندگی می‌کند. علتش هم این است که آدمی محکوم به آزاد بودن است، چون بعد از تولد مسئول هر اقدامی است که انجام می‌دهد. بر طبق نظریه او وجود مقدم بر ماهیت است، یعنی آدم فقط با وجود داشتن و عمل کردن است که به زندگیش معنا می‌دهد. در نتیجه خود آدم مسئول انتخاب‌هایش است، انتخاب‌هایی که هیچ محدودیتی ندارند و وجود آدمی را تعریف می‌کنند. به همین دلیل سارتر از مسئله‌ای به نام رنج آزادی حرف می‌زند و مفهوم دقیق انسان بودن را به چالش می‌کشد. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. همراه میشیم با امین خرمی عزیز و جناب آقای دکتر غلامرضا امامی.
جناب دکتر امامی، یکی از مواردی که ما همواره در فصل پایانی گفتگوهای بوتیقا با عزیزان عالی مقام کارشناس مطرح میکنیم، تأثیری است که آن نویسندهی که مد نظر است اینجا مثلا ژان پل سارتر، یا اون مکتب ادبی که درباره‌اش صحبت میکنیم اینجا اگزیستانسیالیسم، بر نویسندگان کشور خودمون گذاشته. تا چه حد این جهان ترجمه‌ای و بعد اگر نگوییم تقلید الگو قرار دادن این دست از نویسندگان تونسته جای خودش رو در میان ادبیات بومی ما باز بکنه، یعنی نویسندگانی که در قالب تألیف و نه ترجمه به سراغ جهان اگزیستانسیالیستی رفتند؟
اگر من بخوام نام ببرم، یکی از کسانی که بیش از هر کس ژان پل سارتر بر او اثر گذاشت زنده یاد آل احمد بود.
بله بله.
نه تنها ژان پل سارتر، خوبیشون بیگانه کامو را ترجمه کرد.
بله بله.
ولی پس از او بر نویسندگانی که اثر گذاشت من میتونم نام ببرم از آقای بهرام صادقی. اون که بر نویسندگان ما اثر گذاشت،
بله،
مسئولیت ادبیات بود که در اون روزگار بسیاری از نویسندگان با کتاب ادبیاتیست خودشون رو مسئول دونستن، حالا نه در قالب شعار، در قالب قصه هایی که آفریدن، در باره شعرهایی که گفتن، در باره اعتراض به وضعی که بودش. میدونید که بسیار از کارهای ساپورتاد دلهوره وجود هستش.
درسته، بله.
و بیم وجود هستش. هر کس برداشتی داره از کارهایی که ساخت کرد، مثلا دستای آلوده که آل احمد ترجمه کرد و بر زندگی خودش هم اثر گذاشت. هرچند که ژان پل سارتر تا اواخر گرایش به شرق داشتش،
دقیقاً،
اما به هر جهت او بیشتر به انسان و اختیارات انسان و آزادی انسان می‌اندیشید. بر شاعران ما هم به صورت غیر مستقیم بیش از هر کس که من آثار او رو می‌بینم بر اخوان ثالث اثر گذاشته، با اون افسانه سیزیف که مال سارتر نیستش،
مال کامو هستش، بله بله،
ولی با اون شعر معروف سنگستان. ولی به هر جهت ژان پل سارتر نویسنده ای بود، به چند جهت میتونم سه سیما از اون تقسیم بکنم. یک فیلسوف که مدتی رفت در آلمان و در فلسفه هایدگر مطالعه کردش، یک ادیب و یک نمایش نام نویس، قصه نویس متبحر. و در اینجا باید یاد کنم از همراه و همدلش همیشگی سیمون دو موار، توجه میکنید؟
بله.
که همیشه در کنارش بود و نقش بسیار بسیار یگانه‌ای داشت در کنار او بودن و این همدلی و هماندیشیشون در آثار سارت هویدا هستش.
قطعا همین گونه هستش. طی این یک سالی که ما افتخار ارائه برنامه بوتیقا رو احسان همتی عزیز به دوستان عزیز شنونده داشتیم، این سومین برنامه است که با محور نویسندگان شاخص مکاتب مختلف با جناب دکتر امامی همراه هستیم و شاید هر کدوم از این برنامه ها رو کنار هم دیگه بگذاریم، دریایی از اطلاعات هستش که در اختیار ما قرار میده و چه حیف و چه شوربختی که این شتاب ثانیه ها اجازه فز بردن بیش از این رو نمیده. در خدمت هستم احسان جان.
خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر امامی، یک بار دیگه در محضرتون استفاده کردیم، امیدوارم بتونیم باز هم در برنامه‌های بعدی همراه و هم قدمتون باشه.
خیلی ممنون، سپاس مجدد از شما و ممنونم از شنوندگانی که به این سخنان گوش دادن.
موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
امین خرمی عزیز، فرصت رو به انتها هست، ما همراهت هستیم مثل همیشه در پایان.
بسیار سپاسگزارم. من عمیقا وام میگیرم از فرمایش جناب دکتر امامی، بی هیچ تردیدی فلسفه اگزیستانسیالیسم، اصالت وجودی و ماهیت و ذات وجود بشر وقتی که تجلی خودش رو رخت ادبیات داستانی و ادبیات دراماتیک به تن میکنه، یکی از آبشخورهاش رو در تفکر شرقی داره. امید به واسطه این برنامه هایی که چه در محوریت معرفی فلسفه اگزیستانسیالیسم و ماهیت ادبیون و چه درباره سارت و کامو به دوستان عزیز سعی کردیم که داشته هایی رو که از زبان کارشناسان جاری میشه منتقل بکنیم، در مواجهه این عزیزان با آثار این نویسندگان این بار منظری دیگر گشوده بشه برای بیشتر درک کردن در همنشینی با آثار سارت و کامو.
درود بر شما امین خرمی عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم، امیدوارم باز هم در برنامه‌های بعدی از حضورت استفاده کنیم.
سپاس از مهر شما.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم. به پایان برنامه بوتیقا رسیدیم. روز روزگار بر شما خوش.
ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
او مبارکه، بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم: اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.